بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و کون العین مما یصح الانتفاع بها مع بقائها. شرایط آریه یه مقدار برمیگردد به شرایط معیر و مستعیر، آریه دهنده و آریه گیرنده، یه مقدارم برمیگردد به شرایط مال آریه داده شده. در درس دیروز شرایط معیر عرض شد که معیر باید کامل باشه، جایز التصرف باشه. الان شرایط مال آریه داده شده بحث میشه. آریه انتفاع از عینه، پس عین باید باقی بمانه. شما فرش رو میتوانید آریه بدید، اما میوه رو نمیتوانید، مگر اینکه فرض کنید میوه برای تزیینه نه برای خوردن که عینش بمونه. خلاصه منفعتش طوری باشد که با بقای عین ناسازگار نباشد، این باقی بماند، از اون این منفعت برده بشه. خونه قابل آریه است، فرش، وسائل، اما میوه قابل آریه نیست، چون دیگه منفعت میوه خوردنه. غذاها، طعامها قابل آریه نیست، اونا رو اگر بخوای باید یا قرض بدی یا بفروشی، دیگه آریه نمیتونی بدی چون اینش باقی نمیمانه. یه استثناء کردن، البته این استثناء هم جای تأمل داره، اصلا استثناء مصداق آریه کجاست؟ گفتن الا در آریه دادن گوسفند برای شیر، چون منفعت شیر خوردنشه، اونم که عین از بین میره. این استثناء رو گفتن، اما بین پرانتز عرض کنم شاید اینجا هم گوسفند و آریه دادن، نشیر رو. منفعت هر کالایی، هر شیئی هم به حسابه هست. منفعت فرش نشستنشه روش، منفعت گوسفندم استفاده از شیرشه. شاید شیر رو به عنوان منفعت فرض کنیم. البته اینها شیر رو به عنوان عین فرض کردن و گفتن چون شیر یک عین خارجی است دیگه، انتفاع از شیرم خوردن شیره. به همین خاطر اینجا قانون آریه صدق نمی کنه، ولیکن روایات داریم. چون روایات داریم میاییم میگیم که این استثناء است. خب این یه نکته. نکته بعدی در درس امروز، آریه عقد جایزه، پس هر وقت خواستن میتونن از آریه برگردن فسخ کنن این عقد رو، مگر در چند مورد که اونها رو نمیشه فسخ کرد، مگر با شرایطی. یک مورد این است، شما زمینت رو آریه داده ای برای اینکه مسلمانی رو در اون زمین دفن کنن، این مسلمان رو هم دفن کردن و بعد از دفن و خاک روی این مسلمان ریختن، چه قبر چنده شده، خاک هم روی این پر شده قبر، اینجا بیایی بگی چه نه من نمیخوام دیگه این زمین رو آریه بدم برای دفن کردن، این نمیشه. حد چه حرمت مسلمان میشه یک، و همچنین نبش قبر میشه بعد از پر کردن قبر، هر دو حرامه. پس بعد از این نمیتونی از آریه برگردی، مگر صبر کنی تا استخوان‌های این مرده پوسیده بشه و خاک بشه، اون موقع بله قبر رو میشه باز کرد، دیگه نبش قبر نیست، حج حرمت مسلمان هم صدق نمی کن. این مورد اول. اینجا فروعات دیگری هم هست، اگر قبل از پر کردن باشه مسلمان رو در قبر گذاشتن اما هنوز قبر رو با خاک پر نکردن، نبش قبر صدق نمی کنه، اما یک فرد مسلمانی که کفن شده، به قبر گذاشته شده، به لحد گذاشته شده، اینو از اونجا خارج کردن، شاید حد چه مسلمان صدق کنه و حد چه مؤمن هم که حرامه. شاید اینجا بیایم بگیم اینم نمیشه. این البته وجهان هست، دو تا وجه هست. بعضی ها میگن حد چی نمیشه، بعضی ها میگن حد چی میشه. خلاصه ایشون میگه اقوا حد چه. به همین خاطر فقها ها در نجاست کفن یک فردی در داخل قبر معتقدن اگر شستن ممکن نباشه در داخل قبر، حق نداری دوباره میت رو برداری بیرون و در بیرون شستشو بدی، همونجا با قیچی ببر، کفن رو با قیچی ببر. این نشانه این است از خارج کردن میت از قبر حد چه میته. به همین خاطر نباید این کار رو بکنیم. فرع بعدی هم این است اجازه داده به آریه، قبرم چنده شده هنوز ولیکن میت داخل قبر گذاشته نشده، اینجا بله همه قائلن جایزه. اما این هزینه این بر عهده چه کسیه؟ این که پول دادن قبر چنده شده، الان قبر رو پر میکنن، اینها اینو در متن توضیح میدیم. پس یه موردش مورد اذن آریه داده برای دفن، این نمیشه در این مواردی که گفتیم از آریه رو فسخ کنه. مورد دوم از موارد عدم جواز فسخ آریه جاییشه اگر فسخ کنه ضرر جبران ناپذیری بر این فرد میاد. یک فردی کشتی داره، الان فرض کنید هواپیما داره، یک وسیله ای رو از شما خواسته برای اینکه کشتیش مثلا سوراخ شده، تخته ای خواسته اون سوراخ رو پر کنه، یا هواپیما وسیله ای خواسته اون هواپیما رو آماده کنه برای پرواز. شما در کشتی رو در داخل دریا، در وسط دریا، هواپیما در بالای در فضا، بخواید از آریه صرف نظر کنید، فسخ کنید، تختت رو بخوایی، وسیلت رو بخوایی، خب هواپیما میاد پایین، کشتی غرق میشه. در این گونه جاها نمیشه مگر کشتی بیاد ساحل و دیگه احتمال غرق شدن نباشه و شما اون تخته رو طلب کنید. در وسط دریا مگر اینکه عوض کردن وسط در وسط دریا ضرر متوجه نشود، فوری میشه عوض شد، اون از اون سوراخ هم آب به داخل کشتی نیاد و خطر غرق شدن نباشه. اینم مورد دوم که عرض شد. مورد سوم، شما آریه داده اید که طرف رهن گذاشته، رهن میخواستن، اینم مثلا خونه، سند خونه شما رو یا فرش خونه شما رو، ماشین شما رو به عنوان رهن داده. شما نمیتونید الان بعد از این چه رهن تحقق یافت از آریه صرف نظر کنید و فسخ کنید آریه رو، مگر رهن تمام بشه، فک رهن بشه، طرف مثلا دینشو بده رهن فک بشه. این سه موارد آریه عقد جائز نیست، عقد لازمه، با مگر اون مطلب منقضی بشه، مثلا در میت پوسیده بشه، در اون بحث ضرر دیگه از بین بره، کشتی بیاد ساحل، در بحث رهن فک رهن بشه. اینا رو بخونیم. و کون العین یشترط کون العین، شرط این عین یعنی عین آریه داده شده، مما یسه الانتفاع بها، از اون چیزایی باشد که انتفاع از اون عین صحیحه، مع بقائها، همراه با بقاء العین. فلا یسه اعارت ما لا یتم الانتفاع به الا به ذهاب عینه. پس طبق این بیان صحیح نیست، یعنی این اعاره باطله، آریه دادن اون اشیایی که انتفاع از اونها نمی شود مجر با ذهاب عین، مجر با از بین رفتن عین، یعنی منفعت اونها طوریست خود عین رو از بین میبره. کل اطعمه، مثل طعام، غذا رو شما آریه بدید نمیشه، میوه رو آریه بدید نمیشه، میوه رو یا باید قرض بدید یا هدیه بدید یا بفروشید، آریه نمیشه. و یستثنا من ذلک، استثناء شده از این مورد، المنحه، منحه استثناء شده، منحه یعنی شیر، اون گوسفندی که آریه داده میشه برای شیر دادن اونو میگن منحه، شیر نیست، دا منحه، منحه گوسفندیسه برای شیر آریه داده شده. خودش توضیح میده، وحیه شات المستعارتو للحل، گوسفندی چه آریه داده شده برای شیر. این چرا استثناء شده؟ لنس. من عرض کردم شاید این استثناء هم نباشه، یعنی چون اینجا شیر رو شما آریه ندادید، چه گوسفند آریه دادید، شیر منفعت حساب کن نه عین. در هر حال این سطح شرلومه این است، این استثناء است. خب و فی تعدیه الی غیرها من الحیوان، آیا می توانیم از این روایت تعدی کنیم، از این روایتی که آریه اعاره منحه رو گفته از این تعدی کنیم؟ این تعدیه ضمیره برمی جرده به این استثناء، یعنی گفتیم ما یستثنا من ذلک، از این استثناء تعدی کنیم، استثنایی که مربوط به گوسفند بود، الی غیرها، به غیر این شات، من الحیوان المتخذ للحلب، حیواناتی که برای شیر اخذ میشه، شتر رو هم استثناء کنیم، گاو رو هم، یا فقط اینو در گوسفند قائلیم. وطان، بعضی ها گفتن گوسفند از باب مثاله، بعضی ها گفتن نه دیگه ما در خلاف اصل قدر متیکن، والاقتصار فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین اجود، این چه ما اکتفا کنیم در جاهایی که خلاف اصل بر محل یقینی اکتفا کنیم این بهتره. خب این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم چه گفتیم؟ العاریت و عقد جایز مجر در سه مورد، ولی المالک الرجوع فیها، مالک حق دارد رجوع کند در این آریه، متا شاء، هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند، چون آریه عقد جایز. میفرماید لاقتضاء جواز العقد زاله، چون جایز بودن عقد اقتضای این حکم رو داره، زاله یعنی الرجوع فیها متاشا، الا در سه مورد که یکی اینه، الا فی الاعاره للدفع، الا اینکه آریه بدهد برای دفن کردن، دفن میت مسلمان و اونی که در حکم مسلمان است، در حکم مسلمان مثلا بچه‌ای که بالغ نشده، این در حکم مسلمانه، یا بچه‌ای که در کشورهای اسلامی پیدا شده، لقیت فی بلد الاسلام، اینا در حکم اسلامه، مسلمان به بالغی میگن که بالغ است و اسلام رو قبول کرده، قبل بلوغ این فی حکم الاسلامه، بچه‌ای که در دارالاسلام پیدا شده فی حکم الاسلامه. خب اونی که نمیشه حج کرد دفع میتش رو، جنازش رو، فلا یجوز رجوع فیها، در این اعاره جایز نیست رجوع کنی، فیه یعنی فی الاعاره، چون مصدر میشه مذکرم برجرد، بعد تمه، تم یعنی خاک ریختن، بعد از اینکه روی قبر رو پر کردی، خاک ریختی، دیگه میت من داخل لحد و قبر نمیتونی برگردی، دو تا علت داره، لتحریم نبشهی، چون نبش قبر حرامه، این یک، این نبش رو من به گبر برگردوندم، با اینکه در گبر کلمه از گبر نیست، به اعتبار قرینه بهش میگن مقامیه. بعض وقتا زمین به قرینه مقامیه برمیگرد، نبش رو گرد. بعضی گفتن نه، به دفن برگردون، لتحریم نبش دفن. و مجازم مراد از نبش دفن یعنی نبش و محل دفن، مثل وسأل القریه چه وسأل اهل القریه. در هر حال اونی که ظاهر است به این دسته نبش رو به قبر برگردونیم، به قرینه مقامیه. خب میفرماید لتحریم نبش قبر و حج حرمت میت، میت مسلمان، الا ان تندرس عظامه، تا اینکه بپوسد استخوان‌هایش. ولو رجع قبله جازه، اگر مالک رجوع کند قبل تم، جایزه، قبل از پر کردن رجوع کند جایزه، للاذن فیه، چون در این اذن داده شده اشکال ندارد. و این کان میتو قد وضع علی الاقوا، ولو میت در قبر گذاشته شده. اینجا گفتم اختلاف است آخه، بعضی ها میگن حد چرمت میشه، بعضی ها میگن نه حد چرمت نمیشه. شهید ثانی نظرش این است که ولو میت در قبرم گذاشته بشود اشکال نداره، میتونه برگرده. علل اقوا یعنی اختلافیه، بنابر اقوا نظر ما اینه، للاصل، اصل جوازه. بعضی ها میگن نه اینجا نمیشه، به خاطر اینکه حد چه میت صدق میکنه، اون کفن رو هم چه قیچی میکنن، به خاطر اینکه بر نمیدارن بیرون تا پاچ کنن، به خاطر همین مسئله است. در هر حال این اختلافی. خب الان که برداشتیم ما فمعونت الحفر لازمت لولی المیت، اینجا خب پول داده ایم این قبر رو چندن، الان هم که صاحب زمین برجشت از آریه، ما میت رو میبریم جای دیگه دفن کنیم، این پول رو از مال ورثه برداریم، چون دفن هزینه دفن از هزینه های مال میته، یا نه این پول رو باید خود ولی میت بده از جیب خودش، میگن از جیب خودش، چون میدونه چه آریه است، چون آریه هست تا پر نشده این قبر میتونه برگرده، خودش اقدام کرده، با این لحاظ چه میدونه اون میتونه برگرده اقدام کرده، پس هزینه هاشو باید خودش بده وقتی فسخ کرد. میفرماید فمعونت الحفر لازمتون لولی المیت، معونه حفر این قبر لازم است برای ولی میت نه برای ورثه، لقدومه علی ذلک، چون این ولی میت اقدام کرده بر این حفر، اقدامیست که هر آن ممکن بود برگرده. خب نمیشه به فرد صاحب زمین گفت نه بر نگردان، من هزینه خرج میکنم، این عقد آریه است میتونه برگردونه مجر تا آخرش دفن کنی و پر کنی. الا ان یتعذر، مجر در یه جایی که نمیشه هزینه رو از ولی میت گرفت، اصلا جایی نبود که ولی میت از باب ناچاری قبول کردینو. الا ان یتعذر علیه غیرو، مجر بر این ولی میت متعذر باشد غیر این مکان، مما غیر این مکان کجاست، لا یزید و عوضه ان، غیر این جایی که عوضش از این مکان زیادتر نباشه. یعنی ما جاهایی داشتیم که میت رو اونجا دفن کنیم، اجاره بدیم بخریم، اما خیلی پول میخواستن، فقط این آریه بود که این آریه راحت بود، مجانی بود. عوضی هم ممکنه اجاره باشه هم ممکنه ثمن باشه، چون اون غیر اینجا رو ممکنه بخری میشه ثمن، ممکنه اجاره بگیری برای دفن میت، مثلا تا 30 سال اجاره بگیری تا این مرده بپوسه، اون میشه اجرت. غیر اینجا نبود طوری که قیمتش زیادتر از اینجا نباشه. اینجا مجانیه دیگه، فقط یه ریسک داره، اونم این است که ممکنه تا پر کردن قبر برگرده هزینه حفر رو شما بدید. اینجا هزینه رو از ولی میت نمیگیرن، چون ولی میت با مصلحت این اقدام رو کرده. فیقوی کونه من مال المیت، پس اینجا قوی این است کون و معونت الحفر من مال المیت لعدم تقصیر، چون اینجا دیگه ولی میت تقصیری نکرده. خب بحث بعدی این است هزینه حفر روشن شد. هزینه پر کردن در این گونه جاها، چه فرد معیر آریه دهنده از آریه دادنش برجسته و فسخ کرده، میگه خود معیر به دیگه به ولی میت و به مستعیر ارتباطی نداره، اذن داده بود، ما با اذن این چاله رو چنده ایم، دیگه یه کارجر دیگر بگیریم پر کنه، نه. ولا یلزم ولیه تمه، لازم نمیشه بر ولی میت پر کردن این قبر للاذنفی، چون اذن در این قبر بود، اذن فیه یعنی فی الحفر. و یستثنا آخران ایزن، خب این مورد تمام شد، موردی بود که آریه دهنده نمیتونست از آریهش تا یه مدتی برگرده. مورد بعدی احدهما اذا حصل بر رجوع ضرر و ندن مستعیر، بحث کشتی و هواپیما، وقتی معیر آریه دهنده رجوع کند با این رجوع ضرر بر مستعیر حاصل میشه، مستعیر متضرر میشه، ضرری که لا یستدرک، جبران ناپذیره. یه وقت ضرر جبران پذیره، نه این جبران ناپذیره. چما لو اعاره لوهن، چنان که این مستعیر آریه داده به اون فرد لوحی تخته ای را که این آریه رو رق افی، رق یعنی وصله بزند، پیوند بزند، رق بهی سفینته، یعنی با این لوح با این تخته کشتی خودش رو وصله کند و لجج فی البحر، و در دریا عمق دریا داخل کند. فلا رجوع للمعیر، اینجا دیگه معیر صاحب این تخته نمیتواند رجوع کند. الا ان یمچه نهل خروج، تا اونجایی که ممکن باشد برای این شخص خروج به طرف ساحل، تا اون موقع نمیتواند. وقتی ممکن شد برای این صاحب کشتی که این تخته رو آریه گرفته بیاد به ساحل، این در ساحل میتونه تحویل بگیره. او اصلاحها، یا ممکن باشد اصلاح سفینه، مع نزعهی، همراه با چندن این لوحه در وسط دریا، هم اگر متخصصی داره فوری میتونه این تخته ای که وصله کرده برداره یک تخته دیگری بذاره، ضررم نبینه، اونجا بد اشکال نداره من غیر ضرر. اما ولو رجع، این تخته رو داده همون در ساحل که حرکت نکرده، در کشتی رو به دریا نینداخته، همونجا پشیمان شده گفته من لوهمو میخوام، اینجا ایب نداره. ولو رجع قبل دخول سفینه او بعد خروجها، اگر قبل از این که کشتی داخل بشود به دریا، یا قبل بعد خروجها، یا بعد از اینکه کشتی خارج شد از دریا، هنوز فرض اولی این است هنوز در ساحل، فرض دومی این است از دریا به ساحل رسیده، اینجاها فلا اشکاله فی جوازن، اینجا در جواز فسخاری اشکالی نیست. خب یه احتمال دیگری میده، دقت کنید به این احتمال، این احتمال خیلی جالبی. میشه شاید بیایم بگیم در این مورد دوم که شما استثناء کردید آریه رو نمیشه فسخ کرد چون ضرر میبینه، نمیشه فسخ کرد اما نمیشه تحویل گرفت. شما آریه رو فسخ کن، حتی چشتی در وسط دریاست، این که من این تخته رو به شما آریه دادم فسخ. خب ثمرش چی میشه؟ تحویل نمیتونی بگیری. ثمرش میشه چه؟ بعد از این اجاره میگیری دیگه، تخته شما در استفاده این فرد، نه در آریه این فرد، ازش میتونی اجرت بگیری. این یک. دو، از این به بعد دیگه او زامنه، مستعیر امینه اما از این به بعد زامنه، اگر تلف شد باید پولشو بده. این دو. سه، امانت مالکی دیگه نیست، امانت شرعیه، وقتی به ساحل رسید فورا باید تحویل بده، این ثمرات داره. پس یه احتمال این است که نه، کلا میتونه اینجا آریه رو فسخ کنه، فقط نمیتونه تحویل بگیره. ما احتمال الجواز مطلقاً، احتمال داره قائل بشویم که نه مطلقاً جایزه. مطلقاً منظورش این است که به چشت از ساحل گذشته داخل وسط دریاست، چه از وسط دریا به ساحل برجشته، کلاً میتونه آریه رو فسخ کنه. و این وجب الصبر به قبضهی الا ان یزول از ضرر، ولو واجب صبر کنه این معیر به این چه این لوح رو قبض کنه، تا چه صبر کنه؟ تا اون موقعی چه ضرر از بین بره. این یه مورد. مورد بعدی استعاره برای رهن. مورد سوم، آریه گرفته برای اینکه رهن بده به دیگری، رهنم داده بعد وقوع رهن. اینجا تا فک رهن نشده نمیتواند از آریه برگرده. وقت تقدم این بحثشو قبلا خوندیم. خلاصه این مطلب دوم این شد، در سه جا آریه عقد لازمه تا شرایط معین، دفن میت وقتی پر شده این قبر، خاک رو میت رو گذاشتن لحد و خاک رو روش پر کردن. دو، ضرر جبران ناپذیر میاد. سه، آریه داده برای رهن. خب وحیه امانتون فی ید المستعیر، این آریه در دست آریه جیر امانته. لا یزمنو الا به تعدی و به تفرید. امانت یعنی چه؟ یعنی زامن نمیشه مگر افراط و تفرید کند. اگر افراط و تفرید کند زامنه، الا مستثنیه، مگر در دو جا، اونجا زامنه ولو افراط و تفرید هم نکنه. اون مستثنیه رو بعدن خواهیم خوند. یکی آریه نقدینه، یعنی طلا و نقره، این زمان آوره ولو افراط و تفرید نکنه. دومی به شرط زمان آریه بده. یک فردی اومده از شما ماشینتون آریه گرفته استفاده کنه، میگید آقا من ماشین رو میدم ولیکن من کاری ندارم افراط و تفریط کنه یا نه، در دست شما ماشین خراب بشه تعمیر باید بکنی، به شرط زمان میدم، شما هم اتلاف نکنی، کوتاهی هم نکنی، ولی یهو ماشینش موتورش به خواب خراب بشه باید تعمیر کنی بیایی به من بدی، به شرط زمان آریه بدی، اون موقع هم زمان آوره. پس در دو جا زمان آوره، در غیر این دوتا افراط و تفرید کند زمان آوره، افراط و تفرید نکند زمان آور نیست. مطلب بعدی این است که اگر یک عینی رو چه آریه دادن، منافع متعددی داره. مثلا زمین، میشه در زمین ساختمان ساخت، میشه در زمین زراعت کرد، میشه در زمین درختکاری کرد، خب پس میشه باغ کرد، مزرعه کرد، ساختمان درست کرد. خب الان من زمینی رو آریه گرفتم میخوام انتفاع ببرم، کدومشو؟ یه وقت تعیین میکنه به من، میگه من این زمین رو به شما آریه میدم، فقط مزرعه بکنید، ساختمان و درخت نه. یه وقت تعیین نمیکنه. اگر تعیین نکرده من میتونم همه نوع بهره برداری بکنم، چه مخلوطی چه مستقل. میخوام درخت میتونم بکارم مستقل، زراعت کنم یا ساختمان بسازم، یا هر سه رو ترکیب کنم، هم ساختمان بسازم، هم درخت بکارم، هم مزرعه کنم، یه قسمتشو در دست خودمه. چون این زمین قابلیت صلاحیت این منافع رو داره، شخصم تعیین نکرده. بله اگر تعیین کنه نمیتونم دیگه تعدی کنم، حتی به مساویش، حتی به پایین ترش. میفرماید و از استعار ارزن صالحتن لزرع و القرص و البنا، اگر زمینی رو آریه بگیرد، اون زمینی چه صلاحیت دارد برای زراعت، هم برای درختکاری، غرس یعنی، هم برای ساختمان سازی. عادتا این منافع عادتا هست، یه وقت نه، زمینیست کاربریش زراعت و درختکاریه، ساختمان عادتا اونجا نمی سازد. این نه، عادتا این ستا هست. بعضی در همون اراضی، نزدیک اون اراضی ساختمان ساختن، بعضی مزرعه کردن، بعضی درختکاری کردن، عادتا هست. غرس او زرع او بنا، هر ستا رو میتونه انجام بده. مخیرن فیها، در حال که مخیر است در این امور. مع الاطلاق، زمانی که طرف عقد آریه رو مطلقا انعقاد کرده، او مع تصریح به تعمیم، مطلق این نسه منفعت خاصه ای رو قید نکرده، تعمیم این نسه نه، اصلا قید عموم کرده، گفته ایه منفعت شئته، یا این ستا رو نام برده، گفته همه میتوانی. پس مع تعمیم مع الاطلاق میشه. و لهل جمع، خب اینها مستقل فرض کردیم، و لهل جمع بینها، میتونه جمع بکنه بین این منافع، هر سه رو هم استفاده کنه به حسب امکان. چرا؟ دلیلش چیه؟ لان نزادش کله انتفاع به تلکل ای، همه این مواردی که شمردیم اینا از این عین منفعت بردنه. پس ید خلوف الاطلاق و تعمیم، در اطلاق و تعمیم داخله. یه بار دیگر هم عرض میکنم، اطلاق یعنی قید نکرده، فقط گفته این زمین رو به تو آریه دادم. عموم یعنی قید عموم کرده، گفته این زمین رو به تو آریه دادم، میتوانی غرس کنی، میتوانی زرع کنی، میتوانی بنا بسازی. اینو میگن تعمیم، تصریح به عموم. و مثله، مثل این استعاره ارض، یعنی آریه دادن زمین، لو استعاره دابتن، اگر یک حیوانی رو آریه بگیرد، چه صالحتن للرکوب و الحمل، این حیوان صلاحیت دارد هم برای سوار شدن، هم صلاحیت دارد برای این باربری، از هر دو نحو منفعت میتونه استفاده کنه. اما ولو عینه انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.